نظام سرمایه داری که آغاز پیدایش اون تقریبا در قرن 15 بوده و اولین پایگاهش در جهان غرب انگلستان چند تا مرحله داره. همون بودی که از کردیم ابتدا بازار داخلی رو جستجو میکنه در اون که کالاهاش رو جا مصرف کنه، ولی در مرحله اول رقابت بین سرمایه داران و مرحله بعدی این رقابت از بین میره و کارترها و تراستها به وجود میان و سندیکای سرمایه داران در واقع و اون رقابتی که در داخل بود منتقل میشه به خارج و مسئله استعمار پیش میاد، هم برای اینکه بازار تازه‌ای برای مصرف کالاهاشون پیدا کنن و هم به خاطر اینکه مواد اولیه رو از اون کشورها منتقل بکنن به کشور خودشون. از اینجا به بعد نظام سرمایه‌داری هرچه رشد پیدا میکنه میره جلو به طرف همون حالت امپریالیستی معروف پیش میره، یعنی جلو میره به همین نسبت تا جایی که آرام آرام همونطوری که توضیح دادیم، شاید هم توضیح ندادیم، کار به جایی میرسه که یواش یواش صنعت صادر میکنه به کشورهای خارج برای اینکه صنایعی که داره از قبیل اتومبیل سازی و اینها اگر در داخل تولید بشه براش صرف نمیکنه، اینا رو به خارج و به کشورهایی که وابسته هستن به خودش صادر میکنه. اولا این که گفتیم صرف نمی کنه به خاطر این که اونجا میزان خدمات بالاست، پولی که برای بیمه و برق و آب و وسایل بهداشتی و عرض کنم که سرویس و انواعی که تا باید بده سطحش بالاست، گران تمام میشه براشون، مزد کارگر بالاست گران براشون تمام میشه، اضافه بر این که مواد اولیه رو مواد سوختی رو باید از اون کشورها بیاره، پس یک کرایه‌ای رو باید متحمل بشه برای انتقال اینا به اونجا و دوباره این کالاها رو بساز و حمل بکنه در داخل یک کشتی که میخواد تعدادی ماشین حمل بکنه به کشورها، اگر ماشین‌ها مونتاژ شده هم باشن و بخوان حمل بکنن جای از کنم که زیادی رو اشغال میکنن. اینه که به نفع کشورهای سرمایه‌داری است که در این مرحله صنایع رو صادر بکنه. منتها چه نوع صنایعی حالا توضیح میدم. صنایع رو صادر میکنه، مواد سوختی همونجاست، عرض کنم که کارگر، مزد کارگر، میزان خدمات پایینه و براش از اون تمام میشه، میزان سودش بالاتره و غالبا هم در این رفت آمدها گمرک ممرک و این سری مسائل هم یا نمیده یا تسهیلات زیادی براش قائل میشن و در یک کشتی میدونه مواد اولیه ماشین رو مقدار زیادی رو بگذاره در یک کشتی حمل بکنه، کرایه کمتری بده، ولی صنایعی که صادر میکنه این صنایع اولا همش حالت مونتاژ داره و بابست هیچ وقت اینجور نیست که این صنایع رو به صورت مستقل صادر بکنه به طوری که مواد اولیه‌اش رو تهیه مواد اولیه‌اش رو واگذار کنه به همون کشوری که این صنعت در اونجا تولید میشه، مثل پیکانی که داشت و داره. خب خاصیت این کار علاوه بر سود زیادی که براش داره اینه که میزان تولیدم همیشه در دست خود اون، چه مقدار تولید بکنه از این صنایع بستگی داره به وضع خود و منافع خود کمپانی و و بعد چون وسائل یدکی، ابزار، مسائل مختلف اینا باید غالبا از خارج بیاد، خب کافیه برای تحت فشار قرار دادن اون کشور یک هفته این وسائل رو نفرسته، هزاران هزار مکانیک، کارمند، کارگر، عرض کنم که شغلهای گوناگونی که در رابطه با اون صنعته همش معطل میمونه و تمام اینها بیکار میمونه. پس اینم یک مرحله که صنایع وابسته و غیر اصولی و اساسی رو وارد میکنه، یعنی صادر میکنه برای کشورهای دیگر که از این طریق هم سود بیشتری ببره، هم در عین حال سر نفت در دست خود اوست و هم اون حس صنعتی شدن رو در دنیای بیستم و در قرن بیستم این حس رو به طور کاذب اشباع میکنه در بین ملت‌ها. اسمش این است که ما صنعت داریم، فلان صنعت، فلان صنعت، ماشین سازی داریم، چی داریم، چی داریم، ولی در واقع اینا هیچ کدوم نیست، همه اینا وابسته است. پس حس اونها رو، حس ملت‌ها رو به طور کاذب از این طریق میتونه اشباع بکنه. میره جلوتر در مرحله های بعدی، یواش یواش دیگه مسئله صدور خود سرمایه مطرح میشه براش و سرمایه گذاری میکنه در کشورهای مختلف که آغاز این کار و اولین قربانی در این رابطه به حسب ظاهر مطلب مرحوم آیت الله سعیدی رضوان الله علیه بوده که کمپانی های بزرگ آمریکایی بنابود ایران بیان و بنشینن و سمیناری داشته باشن در مورد سرمایه گذاری، چیزایی که در اون چیزها و در اون موارد میتونن سرمایه گذاری کنن اینا رو بررسی بکنن. اینجا سرمایه دیگه صادر میشه برای این سری از کشورها و یه سود خالصی رو بر میدارن میبرن. عرض کنم موضوع سرکار که البته وقتی سرمایه میاد در کشوری، خواه و ناخواه سرمایه گذاری در یک کشور نیاز به آرامش داره، به امنیت داره، باید اثری از انقلاب در اون کشورها نباشه، زمینه‌ای برای ناامنی وجود نداشته باشه تا بشه سرمایه گذاران خارجی سرمایه گذاری کنن و در روال آرامی کارها پیش بره و میزان سود کمپانی های سرمایه گذار بالاتر باشه و بیشتر باشه. آرام آرام دیگه در این مرحله صنایع بسیار بسیار ظریف و پیچیده رو در اختیار خودشون قرار میدن، از قبیل فرض بفرمایید که ماشینای کامپیوتری، لوازم کامپیوتری که یک دونه ماشین میسازن و این ماشین رو کرایه میدن به یه دولتی و در طول سال باهای ماشین در میاد، هیچی اضافهی بر باهای ماشینم در میاد، اصل ماشینم متعلقه به خودشونه، ولی چون یک صنعت پیشرفته و پیچیده‌ای همه جهات اختیارات و حتی تعمیرش و بازدیدش در اختیار خود اونها، اینا رو پرم کرده میدن و اگر روزی هم خراب بشه متخصصین مشخصی از طرف خود اونها هستن مسئول رسیدگی به این کار. خب سرمایه داری به این کیفیت هرچی میره جلو رشد میکنه و لازمه این رشد اینه که روز به روز گسترده تر عمل کنه، چون اگر تولید بالا نره، حجم تولید بیشتر نشه، از کنم که میزان سود مرتب بالا نره، سرمایه داری نمیتونه به حیات خودش ادامه بده و طبیعیه که در این شرایط میشه کاملا پیشبینی کرد که نگرانی شدیدی هم بر نظام سرمایه داری و حکومت فرماست، چون با ایجاد یک مسئله و یک حرکت سیاسی در یک گوشه دنیا روال عادی به هم بخوره، توجه فرمودید بلافاصله ممکنه دچار بحرانهای شدیدی بشن. فرض کنید که دو تا بازار رو در یک کشور، در دو تا کشور، در پنج تا کشور از دست بدن، کالاها تولید میشه، اینها با میمونه تو انبارها، متورم میشه و نمیشه صادر بشه و ده ها عکس العمل اقتصادی در داخل و خارج داره، میزان بیکاری بالا میره و شکستگی پیش میاد و چیزهای دیگری که به طور زنجیروار در رابطه با این دیدن. خب این سرمایه داری در اوج پیشرفتش، یعنی در اون مرحله ای که دیگه به اصطلاح حالت جهان خارجی پیدا میکنه و میخواد جهان رو ببلعه، چون هر چه جلوتر میره وسیع‌تر میشه، قهرن نیاز داره که میدان بیشتری داشته باشه برای ساخت و ساز و منطقه های بیشتری در اختیار داشته باشه برای سودجویی. وقتی این حالت برای سرمایه‌داری پیدا شده و همون حالت انحصار طلبی که همه سودها رو در اختیار خودش بگیره و در رابطه با خودش داشته باشه، از این مرحله تعبیر می‌کنن به همون حالت امپریالیستی، حالت جهان خارجی و حالت انحصار طلبی و این که کل سود جهان رو در اختیار داشته باشه و بر جهان مسلط بشه. البته در این مرحله ما ناچاریم که یک سری سطلت‌هایی رو مشخص کنیم برای امپریالیسم تا نوع رابطه‌مون با کشورهای امپریالیستی بر اساس اون معیارها مشخص بشه. سه تا خصلت به طور عمده برای سرمایه‌داری در مرحله امپریالیستی ذکر می‌کنم. اولین مسئله‌ای که هست اینه که سه تا اصل بر اونها حاکمه. یک مسئله اینه که اصل برای این نظام مسئله سودجویی، یعنی برای سود و به دست آوردن منافع اصل. نظام سرمایه‌داری جز بر این اساس نمیتونه به حیات خودش ادامه بده، چون رشدش، گسترشش دائر مدار اینه که تولید بکنه و سود بزنه. پس مسئله سودجویی و نفع‌طلبی اولین و مهمترین اصل برای نظام سرمایه‌داری و این خصلت، خصلت بارزه. دومین مسئله ای که باز در رابطه با نظام سرمایه‌داری مطرحه اینه که سیستم سرمایه‌داری مخصوصا در مرحله امپریالیستی و در اوج رشد خودش نمیتونه رابطه انسانی داشته باشه با ملت‌ها، چون اصل براش سودجوییه و لذا هر نوع رابطه ای بر این محور قرار میگیره. قطع‌ها، وصل‌ها، کوتاه‌ها، ارتباط برقرار کردن‌ها، جنگ‌ها، صلح‌ها، تمام اون چه که در نظام سرمایه‌داری می‌گذره و در اونجا جریان داره، همه و همه روی یک محور می‌گرده و اون محور عبارت است از نفع‌طلبی و سودجویی. چرا نمی‌تونه رابطه انسانی داشته باشه؟ به همین علت، چون وقتی اصل براش سودجویی باشه رو این اصل داره حرکت میکنه. بنابراین اخلاق، دین، آداب، برخورد انسانی، رحم، شفقت، کمک، نوعیتی، تمام این سری مسائل بر این محوره و روی این محور گردش میکنه. ولو ظاهر رابطه یک رابطه انسانی باشه، ولی محتوای این رابطه و مغز اون چیزی جز رابطه استثماری و سودجویی و نفع‌طلبی نمیتونه باشه. یه مثالی در اینجا میشه زد به این صورت که رابطه کشاورزان، کشاورزان جز با سرمایه‌داران بزرگی که در داخل شهرها هستن و پنبهشون، گندمشون، جوشون، منطقه هایی که برنج دارن، مرکبات دارن، چی دارن، اینا را دونن. این دو رابطه معمولا برقراره، مثلا تو این مناطق مازندران و گیلان این رو زیاد میشه مشاهده کرد. این کشاورز در طول سال رابطه داره با این سرمایه‌داری که در خارج، در داخل شهر. هر نوع مشکلی براش پیش بیاد به این مراجعه میکنه. فرض کنید که مریض داره، میاد پیش این توصیه میکنه، میره پیش دکتر. میره پیش دکتر، پول نداره برای دوا، پول بهش میده، مستشو میگیره، عرض کنم که کمکش میکنه در این رابطه. عروسی داشته باشه، دعوتش میکنه، این میره، کارایی میخواد، چیز میخواد بخره، مشکلاتی داره، این حل میکنه. عزایی براش پیش آمده، باز به همون نسبت عرض کنم که میخواد چیزی خرج کنه، اطعامی بکنه، پول بهش میده، امکانات بهش میده. انواع کارهایی که برای این پیش میاد در طول سال مراجعه میکنه به این سرمایه دار و تمام اینا رو سرمایه دار انجام میده. این شکل ظاهری رابطه است که این شکل یک شکل کاملا انسانی، ولی محتوای این رابطه چیه؟ محتوای این رابطه همون محتوای استثماری، یعنی تمام این مسائل هست به خاطر اینکه ارتباط این شخص با این سرمایه دار محفوظ بمونه، در نتیجه پنبهشو اینجا بیاره، گندمشو اینجا بیاره، نمیدونم عرض کنم که مشتری خود این باشه و بتونه این معامله رو و این رابطه معاملی و تجاری رو با او حفظ بکنه در طول سال. نوع موضع‌گیری های کشورهای سرمایه داری در رابطه با مسائل انسانی، نودوستی، کمک به زلزله زدگان، فلان جا سیل میاد کمک میکنن، فلان جا فلان حادثه پیش میاد کمک میکنن، قحطی پیش میاد چنین میکنن، نوع این روابط شکلش شکل انسانی ولی محتواش چیزی جز همون محتوای استثماری نمیتونه باشه. بنابراین با این شناخت خواه و ناخواه اگر روزی آمریکا یا کارتر بیاد چنون که آمد و مسئله حقوق بشر رو مطرح کرد، آدم با این شناخت هیچ وقت نمیتونه دچار اشتباه و فریب بشه در مقابل اونها، یعنی میدونه که کاملا این یک تفسیر. تفاوت بین حزب جمهوری خواه و حزب دموکرات چی میتونه باشه؟ آیا تفاوت اصولیه؟ نه. وقتی در سیستم سرمایه داری اصل سودجویی و نفع طلبی و اصل دومش اینه که اینها نمیتونن رابطه انسانی با انسانها داشته باشن، بنابراین ماهیت این و اون استراتژی کلی اونها در حرکت از کنم که اقتصادیشون یک مسئله است و هر تفاوتی که بین اینها و اونها پیش بیاد کاملا جنبه تاکتیکی داره. با این حساب و با این شناخت هیچ وقت آدم در مقابل این سری مسائل گول نمیخوره، فریب نمیخوره. یا فرض فرمایید در یک جا یک عقب نشینی بکنن، عقب نشینی تاکتیکی، یا اونجوری که جمعی فکر میکردن مثل تیپ بازرگان و امثال اینها که ما بیاید گام به گام حرکت بکنیم و بتونیم بریم جلو و با آمریکا کنار بیاییم. خب این ناشی از عدم شناخت ماهیت این سیستمه، و الا اگر شناختی نسبت به ماهیت این سیستم وجود داشته باشه امکان نداره کسی چنین فکری رو بکنه، یعنی ما بریم جلو در این معامله ما و آمریکا، ما کلا بذاریم سر آمریکا یا آمریکا کلا بذاره سر ما. اصل برای اون مسئله نفت طلبی و سودجویی. پس هر آوانسی که در این رابطه به ما بده، این آوانس حتما بر محور سودجویی و نفت طلبی او در گردشه و جز این نمیتونه باشه. با اون وقتی بیچارهایی که فکر میکردن که اگر شاه بره عرض کنم که ملت ما از گرسنگی میمیره، و همین آقای بازرگان میفرمودن که من معتقدم آقای افرادی مثل دکتر امینی ها باید روی کار بیان تا در نتیجه عرض کنم که چند قلم کشاورزی تو مملکت رشد بکنه، یواش یواش زمینه برای دولت بهتر و سالمتری بعد آماده بشه. و این حرف این مؤمن بود. یک ماه تقریبا قبل از اینکه امام از نجف به پاریس بره و ایشان رو از عراق بیرون بکنن، این حرف ایشان بود در همین مشهد تو منزل خودمون در حضور دو سه نفر. خب این دلیل برای آن است که این ماهیتی اونو نشناختن که از نظر ماهیت آمریکا چیه و آیا ما میتونیم
این نوع رابطه باش برقرار بکنیم و او واقعا به کمک یک ملت ضعیفی بیاد، یا خیر براش مسئله سکوت اصله، هم در رابطهش با آریانه و هم در رابطهش با هر حکومت و قدرتی که بخواد رابطه برقرار بکنه، هر چی باشه براش تفاوتی نداره و اصل براش این. و به همین دلیله اینا حتی با دوستانشون وفا نمی کنن. اصلا وفا معنا نداره برای اینا. کسی که یک عمر خدمت کرده باشه به اونها و میلیاردها دلار به جیب اونها سرازیر کرده باشه، مطرح است برای اونا این که بگیم وفاداری بکنن، اینا رو نگه بدارن، چه اینا دائر مدار سود فقط حرکت میکنن و نفس طلبی و سود جوی. و اما خصلت سوم، علی رغم همه این یال و کوپالی که نظام سرمایه داری داره، پیشرفت اقتصادی از نظر تکنولوژی، از نظر صنعت، از نظر نظامی، علی رغم تمام این مسائل آسیب پذیره. و این آسیب پذیری از صفات این سیستم و نظام. توجه به این مسئله اون روح یأس و ناامیدی رو که در برخورد با این ابرقدرت ها آدم ممکنه پیدا بکنه در انسان از بین میبره. و تجربه نشون داد که علایق به همه این یال و توفان و قدرت ظاهری که داره، نظام سرمایه‌داری آسیب پذیره. البته در یه شرایط خاصی آسیب پذیره، و اون این که مواجه بشه با اراده ملت ها، مقاومت ملت ها و با وحدت و هماهنگی ملت ها، و در این رابطه است که آسیب میپذیره و حوادث دنیا هم نشون داده که قضیه از این قراره. که یکی از این حوادث مسئله ویتنام بوده و مناطق دیگر که وقتی با مقاومت یک جامعه و ملتی مواجه میشه، خواه و ناخواه اینجور در هم شکسته میشه. البته اون بحث جداییه که تا روی ویتنام تکیه میشه، این فکر پیش نیاد همونطوری که برای مارکسیستا یا همدن یا به طور غیر عام پیش میاد و روش تبلیغ میکنن، ویتنام رو و مقاومت مردم ویتنام رو و حوادث ویتنام رو به حساب خودشون میگذارن. نه، اون ارتباطی به مارکسیسم نداره. حرکت مردم یک حرکت کاملا ناسیونالیستی بوده و ملی بوده و برای بیرون روندن عرض کنم بزرگ سرکار که متجاوز بوده و اشغالگر بوده در کشورش. و حتی میدونید که خود هوشمین وقتی وارد مبارزه شد در آغاز کار و حزب ویتمین رو در ویتنام شمالی تشکیل میده، نه خودش مارکسیست بود و نه حزب با ایدئولوژی مارکسیستی وارد عمل شد. همراهی در کمر کار و در وسط کار بود تا آقای هوشمین شخصا اصلا مارکسیسم رو پذیرفت سازه. پس برانگیختن او برای مبارزه از مارکسیسم نبود، پیوستن مردم به مبارزه به علت عرض کنم که ایدئولوژی مارکسیسم نبوده، بلکه بر اساس حس ناسیونالیستی اینا حرکت کردن و به این جهت هم مبارزه رو آغاز کردن و تو همین خط هم قدم گذاشتن. و آماری هم که بعد از پیروزی انقلاب خود ویتنام جنوبی داد در رابطه با حرکت مردم و از مردم، این بوده که 70% از نظر مذهب مردم اونجا 70% بودایی هستن و 30%شون هم مسیحی هستن. اصلا مردم غیر مذهبی هستن، مذهب دارن توده مردم. و نه حرکت اولیه مبارزه و انگیزه مبارزه به این علت بوده. به عبارت دیگر عجیب اینجاست، این آیون وقتی بعضی ها می آمدن تو زندان از قشر کارگر، افراد متوسط، افرادی که از کنم که یا بنایی بوده، بنایی متعارفی بوده، کشاورزی بوده، که داشتیم این سری مسائل رو تو زندان، تا می آمدن از اونا سوال می کردن که شما چرا مبارزه کشیده شدید، به چه علت مثلا مبارزه می کنید بارشید. خب اون می گفت که اسلام دیگه، امام گفت من آمدم مبارزه کردم، فلان کار می کردم. می گفتن نه، دین مذهب عامل این کار نبوده. اون فرق رو محرومیت حاکم بر جامعه بوده که تو را به مبارزه کشونده. خب پس شما اینجا که میرسید، اینایی که میگن ما بر اساس اسلام حرکت کردیم و خودش میدونه به خاطر چه انگیزه حرکت کرده، میگه نخه این نیست، فقر و بدبختی شما. ولی به ویتنام که میرسید اونجا فقر و بدبختی رو مطرح نمی کنید که این بوده مردم به مبارزه کشونده، نه مارکسیسم. اونجا که میرسید میگید این مارکسیسم بوده که انگیزه مبارزه رو درش به وجود آورد و اینو به مبارزه کشونده. و عجیب اینه که نوع این کشورهای کمونیستی که الان وجود دارن، انگیزه اولیه مبارزه توده مردم اونجا مارکسیسم نبوده اصلا، و حتی تعدادی از رهبرانشون مثل خود کوبا، کوبا انقلابش یک اسیان بورژوازی ملی بود علیه بورژوازی خارجی، تا وقتی که پیروز شدن، بعد از پیروزی به خاطر اینکه این انقلاب از تعرض آمریکا مصون بمونه و به سرنوشت انقلاب‌های دیگر یا نهضت‌های دیگر کشورهای آمریکای لاتین مثل پرو و جاهای دیگه دوچار نشه، اینا پیوستن به مارکسیسم و رفتن رو سکتی کردن دیگه. نوع این کشورهای اینجوریه. کشورهای اروپای شرقی که خوب حسابش جداست، مثل آلمان غربی، آلمان شرقی، عرض کنم که مجارستان، بلغارستان، لهستان، اینا هم که بعد از جنگ جهانی دوم جزء بخش شوروی قرار گرفتن، بعد از اینکه آلمان شکست خورد شوروی هم از بالا حکومت‌های مارکسیستی رو بر اینا مسلط کرده. نه انقلابی بوده، نه خبری بوده، نه هیچی، فقط در رابطه با برخورد نظامی بود و شکست آلمان و پیروزی اینا، وقتی هم پیروز شد اینا شده جزء بخش شوروی، شوروی هم اینا رو از دست نداد، حکومت‌های مارکسیستی رو گرفته مسلط کرده و الان هم نگه شده. پس اینا نوعاً در رابطه با مارکسیسم نبوده که انگیزه مبارزه رو در افراد زنده کرده باشه و به این علت اینها رو به مبارزه کشونده باشه. و عجیب اینجاست که در زندانها درست همون بهره برداری که مارکسیستا می کردن و این مثلا یه ویتنام کشورهای مختلف دیگر رو عرض کنم که طرح می کردن، به همون نسبت مجاهدین خلق هم درست مسائل رو با همین تحلیل ها، با همین دیدگاه ها، با همین زاویه ها طرح می‌کردن به عنوان علم مبارزه، علم مبارزه. و نمونه هایی هم که می آوردن ویتنام چنین به چنان، در حالی که رهبران حزب بودن، حزب کمونیست بودن که اونها مارکسیست بودن، و الا توده مردم بر اساس این انگیزه حرکت کردن و بر اساس این انگیزه هم به راه افتادن و الان هم دارای مطمئن. و حتی میدونید که طبق آمار موجود خود شوروی در حدود 16 میلیون عضو حزب کمونیست الان داره. پس اکثریت عظیم مردم از 20 میلیون یا 22 میلیون نفر جمعیت، یک اقلیتی در حدود 16 میلیون عضو حزب کمونیست هست و الا بقیه اکثریتشون مذهب دارن، مسیحی هستن، مسیحی ارتدوکس، و در حدود 5-6 میلیون هم مسلمان هست. و چین هم در همین حدود بین 14 تا 16 آمار رسمی اعضای حزب کمونیست و الا بقیه مردم کمونیست نیستن. اونجا اکثریتشون مذهب بودایی دارن و اونجا در حدود 5-6 میلیون مسلمان داره. از کنم حدود سرسان که میتونی ها نماز کنه بخونه بیگوشه. اینا از کنم که مسلمان دارن و پس اونجا هم مردمی که وارد عمل و مبارزه بودن به خاطر مبارزه با دشمن خارجی یا فقر یا ستم یا استثمار یا انواع این سری مسائلی که سلام علیکم بوده و هست. پس اگر ما گفتیم ویتنام و ویتنام به عنوان یک جواب بر این که اگر یک ملتی مقاومت بکنه و در مقابل اراده قدرت‌های سرمایه‌داری بیسته، اونجا عرض کنم که نظام سرمایه‌داری آسیب پذیره و از درون پوسیده است و توهیست به این نظام، برای اینکه یه مقدار بیشتر مشخص بشه که چطور سیستم سرمایه‌داری آسیب، حالت آسیب پذیری داره و اصلا نظام اینه و سیستم اینه، ببینید در نظام